بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حکم کشف مسلمه بین یده الکافره بود و عرض شد که برای قول به حرمت به ادله تمسک شده و اولین دلیل عبارت بود از آیه 31 سوره نور و جمله‌ای که در اون آیه بود قول نسائهن. عرض شد که در تفسیر این قول نسائهن 8 احتمال متصوره و مبنای استدلال به این آیه برای حرمت احتمال دوم بود که بگوییم لنسائهن مفید وصف ایمان و اسلام هست و اضافه نساء به ضمیری که برمیگردد به مؤمنات مفید تخصیصه و تخصیص هم تناسب آن در اینجا با همون قید ایمانه، که این فرمایشی بود که جمعی از مفسرین و برخی از فقها به اون تمایل داشتند. و ما در نقد این احتمال، علی رغم اینکه اون را در حال طبیعی احتمال مناسبی می‌دیدیم و شاید اقرب احتمالات باشد اگر ما احتمال اول را نپذیریم، اما در این حال در نقد اون نکاتی مطرح شد که ملاحظه کردید. رسیدیم به احتمال دیگر و احتمال سوم که نظر مرحوم آقای خویی بود و ظاهرن بعضی دیگر به اون تمایل دارند. اون احتمال این بود که نسائهن مقصود حرائر باشد، قید ایمان و اسلام درش نیست، قید اقارب هم نیست، ولی بی قید هم نیست، قیدش قید حرائره مقابل ما ملکت ایمانهنه. این نظریه هم دو سه وجه داشت که وجه اول و دوم رو قبلا عرض کردیم. وجه سوم همون نظریه مرحوم آقای خویی بود. تکیه مرحوم آقای خویی و عمده وجه ایشان همون نکته ایست که در ارتباط با در زمینه ارتباط این نسائهنه با ملکت ایمانهنه وجود داشت. ایشون می‌فرمودند که ما ملکت ایمانهنه، مراد از ما ملکت ایمانهنه اماع هست بدون اینکه قید اسلام و کفر و امثال اینها داشته باشه. اماع علل اطلاق مراد هست در ملکت ایمانهنه، ما ملکت ایمانهنه یعنی جایی که زنی کنیزی دارد، زنانی کنیزانی دارند. آیه می فرماد که این ابداع زینت این زن در برابر کنیزهاشون جایز است، اما از مسلم و کافر و امثال اینها. اگر این رو پذیرفتیم اون وقت نسائهنه باید حرائر باشه، نمیتواند نسائهنه مطلق باشه، مطلق زنها باشه، برای اینکه مطلق زنها اگر بود رابطه نسائهنه با اما میشود عام خاص مطلق و ذکر بعد الخاص عام خاص بعد العام، و این در اینجا تناسب نداره. ذکر خاص بعد العام گرچه فی حد نفسه درست است، اما در اینجا به دلیل او و اینکه متفاهم از آیه این است که عناوینی میگوید که با هم ربطی ندارند و جدای از هم دیگه هستند، عناوین مستقله غیر مرتبط هستند، باید ما اون نسائنه را حمله بر حرائر بکنیم. این تقریر فرمایش ایشون بود. حالا در فرمایش ایشون دو نکته بود که نکته اول رو دیروز بررسی کردیم و توضیح داده شد، اما این نکته اصلی در کلام ایشون همین دومی است. که به خاطر این که باید ما ملکت ایمانهنه و نسائنه را از هم تفکیک بکنیم و تفصیل بدیم و جدا سازی بکنیم، ناچاریم که بگیم از شبات که نسائنه مقصود حرائر زنان آزاده است، آزاده در مقابل ملکت ایمانهنه که زنان کنیز هست و زنان برده هست. در اینجا اگر بخوایم بررسی بکنیم چند نکته رو باید توجه کرد تا ببینیم فرمایش ایشان تمام است یا تمام نیست. نکته اول این است که آیا ما ملکت ایمانهنه فقط اماع هست یا شامل عبید و امثال اونها هم می شود؟ این یک بحث مبنایی است در خصوص این که آیا وقتی که مالک برده ای زن باشه و عبدی داشته باشد، نسبت اینها چه در نگاه چه در تمتعات چه نسبتی است؟ در تمتعات کسی عمدتاً قائل به جواز استمتاعات نیستن مگر در یک شرایط خاص و امثال اینها، اما در نظر و نگاه اختلافه، جایی که مالک زن است و مملوک مرد است، عبده، زنی عبد داره، بنده و برده ای داره، مرد میتواند نگاه بکنه یا نه و اگر آری تا چه حد. اینجا محل اختلافه. بعضی احتمال دادن مثل خودم آقای خویی که اصلا مثل یک اجنبیست، بعضی دائره را متفاوت از اجنبی میدانند، میگن بیش از اون حلیت نظر هست، مثلا ساق کمتر بیشتر، اینجور نظرات تفس متفاوت هم وجود داره. خب آی خویی و در این مسئله روایات هم داره، مرحوم آی خویی این بحث رو مسلم گرفتن، نظر خودشون را مرحوم آی خویی در باب نگاه زن به مملوک و عبد خود نظر مزیقی دارند و همون را مبنا گرفتن در اینجا. میگن ما ملکت ایمانهنه اصلا عبد را نمیگیره، فقط اماع را میگیره. چرا؟ برای اینکه مبناشون این است که عبد مثل بقیه است، مثل اجنبی هاست، رجال اجنبی سر ارتباط با زنها که کشف و نگاه و اینها در همون دایره یک مرد اجنبی است و ارشاد که به این دلیل خب ملکت ایمانهنه را اینجا تفسیر مزیقی دارند، میگن در بین احتمالاتی که در اون وجود داره ما قائلیم به این که فقط اما این حکم را دارند. در این بحث رابطه زن با کنیز خود، با عبد و برده خود، روایات هم متعدد و متعارضه یا شبه تعارض داره، روایات متفاوته. از روایاتی که اصلا کلن اون رو مثل یک اجنبی برای این زن به شمار می آورد تا روایاتی که وجه و کفین را اجازه میده تا روایاتی که ساق را اجازه میده و امثال اینها، روایات هم متفاوته. مرحوم آقای خویی در جمع اون روایات هم به گونه عمل کردن که نتیجه شده که این عبد در ارتباط با مالک زن نسبتشون مثل اجنبی است. روایات هم رو اینجور معنا کردن، نظریهشون شده این که عبد در ارتباط با مالک خودش، مالکه خودش مثل اجنبی است و طبعا ما ملکت ایمانهنه اینجام رو اونطور تفسیر میکنه، گرچه این ما ملکت ایمانهنه اطلاق داره، هم شامل کنیزان میشه هم بردگان و عبد و اما هر دو میشود، اما به دلیل اینکه اون روایات رو به اونطور جمع کردند و به دلیل اینکه قطعا رابطه زن با عبد مثل رابطه با کنیزش نیست، این درسته، این اون نیست، رابطه این زن مالکه با کنیز رابطه آزادی است، جز حالا بله جز مثلا حالا عورت اونها که چه هست، بقیه دیگه آزاده، اما با عبد قطعا در اون دایره نیست. ایشون دایره رو خیلی مزیق میدانند و بنابراین میگن ما ملکت ایمانون، اون رو نمیگیرد. اگر کسی این رو پذیرفت، ما ملکت ایمانون رو پذیرفت، اون وقت این استدلال اختصاص ما ملکت ایمانون رو به اما پذیرفت، اون وقت یک مقدمه برای این استدلال تمامه. منتها در اینجا آقای زنجانی و امثال ایشان از کسانی که میگن نه راب این مملکت ایمانو نمیتواند عبد را هم بگیره ولو فل جمله، دیگه اون وقت این نسبت به هم میریزه، دیگه پایه استدلال فرو میریزه.
باشید ممکن اگاهی انصراف کنن
ایشون، نه
از این جهت که برداشتش
نداره. بله دایی انصراف هم میکنن، بله دایی انصراف هم میکنن، یعنی یک وجهش هم ادعای انصرافه، بگه ما ملکت ایمانون منصرفه به همین زن هاست. البته از لفظ و واجه هیچ چیزی نداره، تا طبع واجه چیز اطلاق داره. این بله ممکن آدم ادعای انصراف هم بکنن، و از اون طرف هم چون ادله را اونطور جمع کردن میگن دیگه این ملکت ایمانون اون را نمیگیره. خب در نقطه مقابل ممکنه کسی اینو نپذیره واقعا، با این بیان که اولا در جمع اون روایات جای بحثه، حالا منم الان حرف نهایی رو نمیخوام بزنم، ولی واقعا در جمع اون روایات بحث وجود داره و به نظر میاد فعل جمله فرق داره عبد با بقیه مردها، رابطه این زن مالکه با عبد او ولو فعل جمله فرق داره، یعنی یه مقداری باب باستره. حتی فکر کنم مرحوم آقای خویی که در وجه و کفین احتیاط میکنند، حتی رو مبناییشون در عبدی که مملوک یک زن هست، اون احتیاط واجبه در وجه و کفین رو به نظرم حتی در فتوایی هم ندارن، حتی در فتوایی هم به نظرم میان ندارن، و جای بحثه. حالا تا چه برسیم به این که قاعدتا مثل ساق و چیزای اینجور هم آزاده، اصلا یه سیره و ارتکازی اونجا وجود داره که بعیده حتی اگر روایات هم تمام باشه بتوان به اونها ملتزم شد. متعارف بوده دیگه، زنها عبد داشتند، برده هایی داشتند، علل قاعده در ارتباط بردشون اون سختگیریه در ارتباط با مردهای اجنبی و مردهای آزاد دیگه نبوده. حتی آقای خویی که حتی ایشون هم باید یک تفاوتی قائل باشن، برای اینکه ایشون در وجه و کفن احتیاط دارن، ولی بعیده در عبد برای در ارتباط با مالکه خو قائل به این احتیاط باشن. از این جهته که این مسئله خیلی واضح نیست. انصرافی هم که حالا گفته میشه اونم واضح نیست، اونم هیچ وضوحی نداره. نسائهن و ما ملکت ایمانهن، چه انصرافی، چه وجهی برای انصراف داره؟ از این جهته که ما ملکت ایمانهن علل قاعده ولو فل جمله عبد را میگیره، همین یک درجه ای از شمولش نسبت به عبد ولو در حد وجه و کفین برای اونهایی که وجه و کفین را جایز نمیدانند، یا یک کمی فراتر از وجه و کفین نسبت به مثلا پا و قدم و ساق و امثال اینها، همین کافی است که این نسبت ما ملکت ایمانهن با اون نسائهن عام و خاص مطلق نشود، بشه به عام و خاص من وجه، همین کافیه. اگر ما ملکت ایمانهن ولو فی الجمله شامل عبید هم شد، گفتیم انصراف نداره و در عبید هم روایات رو جوری جمع کردیم که نظر آقای خویی ازش بیرون نیامد و گفتیم که لااقل ساق و قدمین را هم میگیرد، اون وقت دیگه این دوتا نسبتشون میشه منوج و منوج بودن هم کافیست دیگه، این جدایی اینها با او لازم نیست تباین درش باشه، ولو منوج باشه کافیه. اون وقت نسائنه بنابر اون احتمال اولی که مشهور به اون گرایش دارند شامل زنهای همه زنها میشه، چه آزاد چه کنیز، چه مسلمان چه غیر مسلمان. این دومی هم ملکت ایمانهنه علاوه بر این که اما را میگیره که جزی از مدلول قبله، عبید را هم میگیره و همین کافیست برای این که تفصیل بین این نسائنه و ما ملکت ایمانهنه متحقق بشه و مسئله به این شکل حل میشه.
سلام
باشید. بله.
حالا اگر به فرض رابطه زن با عبدش به فرض تا مثلا نگاه کردن به سان خام جایز باشه، برای که ما میدیم که ابداع زینت این زن برای عبدش که جایز نیست؟
نه نه، این دیگه آیه اطلاق داره، آیه اطلاق داره مثل بقیه فقرات، در حدی که در بقیه فقرات میگیم اینا میاد، منتها ادله میاد یه مقداری اون رو محدود میکنه و کم له من نظیر که آیه یک اطلاقی داره، یه بیان عامی داره، قیودی در روایات به اون افزوده شده. این هم همینطوره، آیه در مقام دلالت استعمالی خود مطلق عبید و اما را داره میگیره، ولذا حتی اگر روایت هم بیاد یه مقدار دائره اون رو محدودتر بکنه نسبت به فقرات قبل، این استهجانی درش نیست.
یعنی عبید دائرش اوسعی نسبت به مردان اجنبی؟
این قطعا اوسعه، یعنی حتی خود آقای خویی، البته من این رو حدسی دارم نسبت میدم، حتی مرحوم آقای خویی که احتیاط دارن در وجه و کفین و اون رو قبول ندارن، در عبد برای مملوکه بعیده که اینجور چیزی باشه که عبد نسبت به مالک خودش قاعدتا اوسع باید باشه. و از اون طرف هم عرض شود که در کشف هم همینطور، ولی زمان میخوام بگیم یک اون جمعی که ایشون در تعارض روایات کردن، ولو این که کسی اون رو هم بپذیره فل جمله نمیتونه بل جمله بپذیره، یعنی به عبارت دیگه رابطه مالکه با این عبد اوسعه از یه رابطه زن و مرد اجنبی است، حتی رو مبنای آقای خویی، و همین کافیه. ضمن این که این نکته هم که اشاره شد و سریع ازش گذشتم را دقت کنید که همین که در دلالت استعمالی این یک شمولی بود، انصراف نبود به تعبیر ایشون، شمول بود، اطلاق بود، همین کافیست که تفصیل را به وجود بیاره. و ولی اون که در روایات دائره این عبید را در اون حلیت ابداع زینت خیلی هم محدود بکنه، همین کافیه برای اینکه تصحیح بشه این تفصیل و جدایی این ملکت ایمانهنه از عرض شود که نسائنه.
برای اینکه مقابله رو درست کنیم نیازی صرفا اما باشه داخل اون ملکت، ما میگیم یه طرف ملک یمین است یه طرف نسا،
ولی این قینه مقابله شکل میگه، ولی این که
در این ملک یمین
ولی این که ملکت ایمانهنه کاملا در نسائنه داخل باشه،
نه قینه مقابله است نه داخل باشه.
خب پس چی؟
میگیم نسا یه طرف ملک یمین، ولی این که ملک یمین عباد رو هم شامل بشه.
نه ولی نگید، باید شامل بشود تا نسبت منوج بشه و درست باشه این مقابله.
مقابله بشه برمید.
نه حالا اینو عرض میکنیم، این منبج و مقابله رو عرض میکنیم. این پاسخ اول که انطباق ندارد به طور کامل نساء بر ما ملکت ایمانهنه، ما ملکت ایمانهنه عرض شود که ذکر خاص بعد العام نیست، بلکه یک مصادیقی را میگیرد فراتر از نسائنه، یعنی منبجه. این اولا. و عرض شود که این یک نکته. نکته بعد در بررسی فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که اینم به نحوی در کلمات آقایون آمده و آقای زنجانی هم دارن، این نکته است که تقابل این فقرات با او آیا مستلزم تباین این هاست یا اعم از تباین و من وجهه؟ اینم یک سوال جدیه در این اویی که اینجور موارد وارد میشه و شاهدش هستیم. اینجا هم دو احتماله، ممکنه کسی بگوید که این او مستلزم اینه که این فقرات و مصادیق متباین باشند و ماده اجتماعی ده بینشون نباشه و نه من وجه درسته نه تبا نه اخص مطلق تساوی هم که معلومه، هیچ یک از اون حالات نباید باشه، فقط باید بین این فقرات تباین باشه. اینه که ممکنه ابتدا تو ذهن این بیاد، آقای خویی هم ظاهرا همین تو ذهنشون بوده، یا اینکه نه این مقابله فقط نفی میکنه حالت تساوی و اون خص مطلق را، اما میتواند این فقرات متباین باشند، میتوانند منوج باشند، منوج هم میتوانند باشند. علتش اینه که او میتواند بین اموری باشه که از لحاظ مفهومی امور متفاوتند، در صدق هم منوج هستند. این مانعی نداره و شاهدش هم اینه که حتی اون فقرات قبلا بعضیشون در یه حالاتی بر هم انطباق پیدا میکنن، اخوانه نه نمیدونم بنی چی کجا اینا، اون عناوین قبلی جاهایی میتونه در یه حالتهای خاصی از ازدواج و ارتباطات نسبی انطباق بر هم پیدا بکنن، ضمنی که در قبلی ها مواردی پیدا میشه که حالت منوج داره و تباین نیست. اگر هم اون این رو نپذیریم، این وجه اول رو نپذیریم، ذاتن اصلا او بیش از این نمیخواد که این عناوین از هم جدا باشن، تو مصادیق هم بر هم انطباق کامل نداشته باشن به نحو تساوی یا مطلق. همین که دو تا عنوان شد کافیه برای این که او صدق بکنه. میگه که عرض شد که یا باید مثلا عرض شد که جنسی بخرید که مثلا ارزان باشه، یا اینکه نمیدونم برای این مرض مفید باشه، مثلا اینجور چیزی. دو تا عنوانه ولی میتونه برای یک چیزی صادق باشه، اونجا کاملا او میشود به کار برد. استعمال او میان عناوین مستلزم تباین نیست، بلکه یا تباین یا منوج کافیه، لازم نیست تباین باشه، منوج هم کافیه. واقعا هم همینطوره،
دوتای بعدی میشه با موارد قبلی منوج باشه، دوتا موارد بعدی که داره میفرمایه.
بله این که
طفل میگه
بله مفصل، بله بعدی ها که چیه، حتی قبلی هاش هم گاهی قابل تصویره. خیلی از عناوین بعدی رو که اصلا نگاه بکنید منوج زیاده. حالا اصلا اینا هم نگیریم، فقط هم بگیم در همین دو فرازه، در بقیه نیست. میگیم او میان عناوین مساوی یا اون خص مطلق صحت استعمال نداره، اما میان عناوین متباین یا عرض شود که منوج صحت استعمال داره. خب اینجا هم میان حالا مثل آقای زنجانی یا کسانی مثل ایشون میگن نسبت این رو شما فقط با اون قول مشهور نگیرید، با قول مایی که میگیم مؤمنات با اون نسبت بگیرید، باز اونجا منوج ها دیگه. آقای زنجانی اینا اینجوری دفاع میکنن، میگن اون نظر ما این است که نسائهنه یعنی زنان مؤمن، زنان مؤمن البته عم از حره و عمه، اینم میگه که ملکت ایمانهنم فرض بگیریم اختصاص به اما داره، میگه اما این نسبتش با اون مؤمنات که اعم از کافر مسلمه و کافره بود می شود نسبت عرض شود که امخاص من وجه، برای اینکه اماع کافره میشه ماده افتراق این، و از اون طرف هم حرائر مؤمنه میشه ماده افتراق اون. بله در یه جا جمع میشوند در اماع مؤمنات، اما در دو جا اینها از هم جدا میشن بینشون من وجه. این فرمایش شما قول اول را نفی میکنه که مطلق بگیریم مسلمات را، اما قول از سبب دوم که اختصاص نسائن به مؤمنات باشه اون را نفی نمیکنه. این هم وجه دیگری است که در پاسخ آقای خویی گفته شد. البته با توجه به مجموعه مباحثی که در این دو نکته گفتیم روشنه اگر کسی ما ملکت ایمانهن را تخصیص داد به اما، حتما اون قول اول را دیگه نمیتونه بپذیره که شمول نساء به همه باشه، اون رو باید بذاره کنار. اما مساوی نیست با پذیرش قول آقای خویی، میشه قول آقای زنجانی رو پذیرفت و اون احتمال عقارب رو پذیرفت. چرا؟ برای اینکه من وجه بودن هم کافی است، لازم نیست که تباین باشه. این هم در بررسی فرمایش مرحوم آقای خویی است. ضمن اینکه حالا دیدید پایه بحث اصلا پایه سستی بود که نساهنه را بخوایم حمله بر حرائر بکنیم، وجه قوی نداشت. عمده وجه تو نسبت این دو جمله بود که اینم با دو جواب قابل نقضه. بله
از هم بزرگ تو که این تبایر که آقای خویی میفرمند وارد چرا که در واقع نسا اینجا به کار برده شده و در واقع از مملکت کسی رو متقاعد شده اینجا مشخصه که اینجا و در خصوص منوش هم قبلا که چیز بود و اصلا ما داشته اینجا و خصوص یا متصله یا منفصله.
بله.
و در اینجا او حالت انفصال رو خود
ما اینجا بس ما اینه که از ادبی او را بین عناوین به کار بردن، این یعنی این که تباین میگیم نه، میگیم عناوین که با هم متفاوت بود کافیه، او برای تمییز یا چیه عنوانش چی میگن، اون برای جمع، اون برای واب برای جمع است و او برای تفسیق تفصیل و تفریقه. اوی که میگه تفصیل و تفریق، این بیش از این نمیگه که عناوین متفاوت باشه و در مصداق هم انطباق 100% نداشته باشه، همین کافیه. بیش از این اصلا برد این واژه نیست، مثلا ادبی و لغوی بیش از این برد این نیست. این واقعا فرمایش درستی.
بعد در دایره مبنای آقای خویی صحبت کنه، نه اینکه بگه بر اساس مبنای ما حالا اینطوریه اساس مبنای خدا.
نه 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 مبنای میگه اصلا نه، نکته دوم دقت نکردید. آقای زنجانی میگه آقا ما ملکت ما ملکت ایمانهن را همراه شما میشیم، میگیم یعنی اما عبد را نمیگیره، اما عمد از مسلم و کافره که تصریح آقای خوییه، اما را میگیره. خب اما را نسبت من وجه در اینجا نسبت من وجه ما میگیم کافیه. اگر نسبت من وجه کافی بود تعیین نمی کنه قول شما را، بلکه با یه قول دیگری هم که قول ما باشه قابل جمعه. نه اینجوری میگیم، نه دو تا مبنا در آقای خویی، یکی میگه ما ملکت ایمانونه یعنی فقط اما، یکی هم نگفت نفرمودند ولی تو ذهنشون این بوده که باید نسبت هم تباین باشه. ما میگیم اما را همراه شما شدیم، اما تو تباین نه همراه تو نیستیم. و حرف دوم اینه که داره میگه فرمایش شما درست نیست، تلقی شما اینه که باید تباین باشه، میگیم نه لازم نیست تباین باشه. خود شما هم در نسبت فقرات دیگه جایی حتما قائل به تباین نیستی، بله، یکی یا همراهشون میشیم میگیم اما اون دومی درست نیست. پس بنابراین این فرمایش آقای خویی مبتنی بر دو مقدمه است و دو نکته اساسی است. یکی این که ملکت ایمانهن اختصاص به اماع داره، عبید را نمیگیرد. دو این که نسبت بین این جمله هایی که با او با هم عطف شدن باید تباین باشد. در اشکال اول میگیم ما ملکت ایمانهن اختصاص نداره، شما میگید، ما میگیم نه اختصاص نداره، عبیدم رو میگیره. در اون بحث دوم هم میگیم که اون نکته دوم هم که شما تصورتون این است که اموری که با او به هم عط میشوند باید متباین باشند، هرگز لازم نیست متباین باشند. منوج هم کافی است، خود شما در همین آیه منوج رو باید کافی بدانی. زمینی که حالا آقای خویی از این عبور کردن، حالا یه جمله‌ای هم نمیدونم اینجاست جای دیگه، اینم خیلی جالبه که آقای زنجانی بفرمان که این قسمت از بحث‌های مرحوم آقای خویی در دوره کسالت تو کهولت و ایناشون بوده و لذا نباید انتظار داشته دقت‌های بالا. اینم خیلی بله، نمیدونم تا همین بحثه یا بس همین حدود تو این مباحث نکاح جای اینجوری بفرمان که در دوره کسالت و اینها بوده و احتمالاً دوره‌های این اواخر عمرشون تو این درگیری های سیاسی و ثوره کذا و کذا و اینها بوده و اون دقت کافی رو اینجا نداشتن. فرق داره با دورهای دیگه شون. حالا این دیگه داوریش با شما. بله بله، حالا ممکنه کسی بگه که واقعا آقای خویی تسلط داشته، پخته شده بود، اواخر خیلی مسلط و پخته حرف میزده، ولی حالا بالاخره
به معنای خوب تمسک نکنه به این
قرینه تقابل، یعنی سن ایشون وقتی اینو میفرمودن از سن بعضی از مراجع بزرگ علم ما کمتر بوده، 15 سال کمتر بوده. بله
من به معنای او تمسک نکرده باشن، اون کلی به همین قرینه تقابلی که ظهور ساز هست.
خب این تقابل را عمده رو اوه دیگه، اوش قوی تره. اگر او رو برداریم که اون وقت اون تقابل دیگه اونم بیش از این افاده نمی کنه. حالا نکته ایست شما میشون بفرمانده که ما از او بریم بالاتر، بگیم مثلا خود این عناوینی که در اینجا کنار هم قرار گرفته این یک انصرافی و ظهوری داره به تقابل، و تقابل هم یعنی تفصیل بین اینها. اینم باشه بیش از اون منوج کافی نی، لازم نیست.
ولو
من منوج اونم باشه کار، چه ما به او برای این تفصیل و تقابل تمسک بکنیم، چه به این مقام که مقام بیان عناوین مستقل است تمسک بکنیم، بیش از این که نباید تساوی یا انقص مطلق باشه افاده نمی کنه. عرض شد که این هم در این جهت، ضمن این که واقعا یه ارتکازاتی وجود دارد که اون این نساهن خیلی درش نیست. حالا این را آقای زنجانی نمیپذیرند، ولی واقعا یه ارتکازاتی وجود داره که نساهن اینجا مطلقه، یه قیدی بهش نخورده. حالا اینا بعدم به یک بیان دیگه بهش میرسیم. بسیار خوب،
سن و یه ولیشون به خودش هم منطبق میگه
که ما البته اصلا زنجانی خیلی حواسه جمع و ایناش جای خودش محفوظ، ولی
چه بود اما جمع و ترکه بودیم مثلا چقدر معادلات ریاضی و فلان
رو
دارم حل
میکردیم.
اما الان
درسته، بله،
حالا یه روز آخر سالم بود ایشون هیچ نصیحتی نکرد و دست داد و تموم کرد و من گفتم آقا روز آخر سال که چی نفرمودید، هیچ نصیحتی گفت همین نصیحته، من هم سنش که بالا میره دیگه خب از یادش میرم.
بله، از شبات که ولی خب بالا ایشون اینجا فرمودن دیگه این جمله رو، خدا تعجب کردم که این دو بنابراین تا حالا ما دو احتمال را، یعنی سه احتمال را بررسی کردیم: مطلق بودن، اختصاص به مسلم داشتن و اختصاص به حرائر داشتن. هر دو اختصاص را محل نقد قرار دادیم و تام نبود. احتمال دیگر هم که سریع ازش عبور بکنیم تو یکی دو دقیقه، اما احتمال چهارمه که مرحوم آقای حکیمون را مطرح کردن. ایشون میفرمان که و من المحتمل این که بگوییم نساء در اینجا استعمال شده در زنان اقوام و خیشان و نزدیکان اقارب، اینم محتمله و شاهد ایشونم ظهور عرفیه که وقتی گفته میشه نساء او، این یکی از معانی مثلا شاید ظاهر این باشه که یعنی زنانی که در ارتباط با او هستند و معاشرتی دارن، قرابت و معاشرتی دارن. شاهدی هم که میشود براش آورد اینه که در بعضی از روایات در فقه نسائهی یا نسائها در همین معنا به کار رفته، مثلا در ابواب حیض و اینها مضطربه یا عرض شود که مبتدعه که میگن رجوع بکنه به عادت دیگران، اونجا تعابیری از این قبیل داره، نسائها مثلا اینجور چیزی، و همه هم اونجا استظهار کردن که مقصود هم یه اقاربان ها باشه، یعنی قرائنی داره که اقاربان هاست، ولذا اینجا ممکنه بگیم نسائهنه یعنی زنان نزدیک و دارای قرابت یا معاشرت با او. این اضافه یک انصرافی دارد به زنان نزدیک و دارای معاشرت با او. شاهدش هم اینه که در بعضی از روایات و اخبار در باب رجوع حائض به حائض مبتدعه یا مضطربه داره رجوع میکنه الی نسائها، مقصود همین زنان اهلش هست و نزدیکانشه. بله، حالا این فرمایش هم که ایشون بفرمان به نظر میاد اینجا پاسخی که آقای خویی نام دادن پاسخ درستیه. بله، ما نفع نمی کنیم که گاهی اضافه می شود و مراد اقربا یا معاشرانه، این امکان استعمال داره، اما این قرینه می خواد، اگر قرینه نباشه به شکل مطلق این ظهوری در این نداره، نسائها ظهوری در این نداره مگر اینکه قرینه ای باشه.
نه برای شب اگر معامل شد ایمان ها نه، اگر اون حرف آقای خویی که میگن که حق نداره زن نگاه کنه به ابداعی دیمت کنه جلوی عبد خودش، خب اگر این حرف از روایات به دست اومده باشه، فقط روایات، وقت آیه موقع نزولش میخوام بگم که آیه موقعی که نازل شده یه معنایی داشته، عرب از یه معنایی میفهمیده، اصلا اگه عرب معانی قرآن نمی‌فهمید چجوری ایراز قرآن رو خواسته بفهمه؟ یه معنایی داشته آیه. وقت اگر موقع نزول آیه یک معنایی داشته که شامل عبد باید می‌شده، چجوری آقای خویی می‌خواد با روایاتی که بعداً اومده معنای آیه رو حین نزول معنا کنه؟
نداره، ممکنه که خیلی جا ممکنه که بر اساس استفاده در مرحله دلالت استعمالی مخاطبان اون وجد عام را مطلق را استفاده کردن، ولی در دورهای متأخر اومده تخصیص داده این که کم لعوم نظری.
بله، منظور من این که
روایت هم حالا تو تعارض و این ها به این نتیجه میرسه،
این که خیلی مشخصه، خیلی از مخصصات منفصل. منظور من اینه، میخوام میگم ایشون با یک تفسیر متأخر دارن فقره قبل هم معنا میکنن، یعنی با توجه به یک تصرفی که معنای آیه دارن.
بله بله، من به نحوی این نکته نکته درستیه، به نحوی درسته، من به نحوی تو عرایزم این بود که همین که در مقام دلالت استعمالی این من وجه تفاوت وجود داره همین کافیه. منتها حالا من یه خورده با ملاحظه گفتم که ولی اون که یک گوشه‌ای در عبد باقی بماند، اوسه از سایر مردها، همین کافیه. ممکنه اینی که شما بفهمید، ممکنه کسی بگه که آیه در مقام دلالت استعمالیش او را به کار برده و همون تفاوت در مقام دلالت استعمالی کافیست، این اخص شدنش به خاطر اون دلالت جدیه ایست که در دوره متأخر پیدا شده. این نکته ممکنه درست باشه، یعنی حرف درست نیست، به این شکلی هم در بیان من بود، البته نه به طور تام، ولی در بیان بنده هم بود که این دلالت استعمالی و جدی را با متفاوت دید. به تصحیح تقابل با همون اراده استعمالی کافی است، ولو با بیانات متأخر اراده جدیش اصلا این بشه مخصوص مطلق حتی بشه. اینو میخواد بگه دیگه، حالا به این بیان اینجوری دیگه، یعنی مقام اراده استعمالی غیر از اراده جدی است. و خیلی از نکات ادبی در همون مرحله اراده استعمالی کافی است، ولو اراده جدی جوری دیگه از آب در بیاد. این نکته به نظرم درسته، منم میتونم بگم قبول دارم این را. مطالب ما برای این که در مرتبه اراده جدی هم باز مطلق محض نشود، گفتیم یه گوشه هایی هم داره که تفاوت داره حتی تو اراده جدیه. و همونجا من تو ذهنم یه انقلتی بود که منتظر بودم که بگه، کسی نگفت. انقلت این بود که کسی بگه که اون گوشه‌ای که جداست خیلی نادره، یعنی کمه و این ممکنه موجب استهجان بشه. منتها تو ذهن خودم همین جواب بود که میگفتیم که در مقام اراده استعمالی اینجور نیست، این ندرت در اثر تخصیصات بعدی پیدا شده. از این حرف و نکته مهمی است که به نحوی هم اشاره شد. خب پس باشه، به فردا دیگه.